بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در فرق میان حق و حکم و این که چه ضابطه‌ای وجود داره، مواردی که قابل اسقاط و مواردی که قابل اسقاط نیست، بحث در این هست. بعد از نقل کلام مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، ما به این نتیجه رسیدیم که اساساً میتونیم این رو در فرق میان حق و حکم ذکر بکنیم. بگیم حق جایی است که پای نفع شخصی، مصلحت شخصی در کار باشه، اما در باب حکم نفع شخصی و یا مصلحت شخصی نیست. حکم خودش یک ملاک نوعی داره، پای اشخاص در میان نیست، یک ملاک نوعی داره. مخصوصا حالا با توجه به اون مبنایی که امام رضوان الله تعالی علیه داره، که ایشون این خطابات شرعیه رو یک خطابات قانونیه میدونه، که در خطابات قانونیه دیگه پای اشخاص و افراد و نفع اشخاص و افراد در میان نیست. یک ملاکات قانونی، یک ملاکات کلی درش مطرحه. البته ما نظریه امام رو مفصل در همین بحث فقهمون مطرح کردیم و چاپ هم شده، که از آرون از فضلا نوشتن و چاپ شده. ما در نتیجه به اون فرمایش امام نرسیدیم، ولی اینجا همین مقدار میتونیم بگیم که آقا در باب حکم پای اشخاص و ملاک نفع اشخاص اصلا مطرح نیست. در حکم شارع میگه نماز واجبه، این نماز خودش یک ملاک داره، این ملاک ملاک نوعیه. تنها عن الفحشاء و المنکر به عنوان ملاک نوعیه، ولذا گاهی اوقات بعضی ها اشکال میکنن که خب آقا چرا من نماز میخونم، این نماز من ناهی از فحشا و منکر در من نبوده، مثلا با اینکه نماز میخونم گناه هم میکنم. خب این یک جوابش این است که این ملاکات ملاکات نوعیه، یعنی اگر مردم نماز بخونن این نماز برای نوع مردم ناهی از فحشا و منکره. ملاک در احکام این چنینه، اصلا در احکام نمیاد بگه که آقا این وجوب روزه، این وجوب حج، این وجوب جهاد، امر معروف نهی از منکر برای این شخص نفعی دارد یا نفعی ندارد. اما به خلاف باب حقوق، در باب حقوق مسئله نفع در میانه. حالا این نفع گاهی اوقات مربوط به خود اون شخصیست که این حق برای او جعل میشه، گاهی مربوط به دیگریه، اما بالاخره پای نفع در میانه. پس ما میتونیم یکی از فرقهای اصلی بین حق و حکم رو همین بیانی ذکر کنیم که الان ذکر شد. میدونم بعد عرض کردم مرحوم اصفهانی نه رد نمی کنیم. حالا باید عرض بکنم مرحوم اصفهانی بحث رو آورد روی این که چی قابل اسقاط چی قابل اسقاط نیست. ما از همونجا استفاده کردیم این بیان رو برای فرق میان حق و حکم هم میشه ذکر کرد. حقه حکم نیست. چرا؟ برای مولده علیه متعرض کردم یه نفعیه در حق ولایت. خدای تبارک و تعالی که ولایت رو برای پدر قرار داده نفعش برای مولده علیه برای خودش نفعی نداره، یه نفعی برای مولده علیه. خب این بیان به نظرم بیان خیلی خوبی باشه در فرق میان حق و حکم. باز میشه یک بیان دومی هم ذکر کرد و اون این است که بگیم در قالب موارد حقوق، نه در همش، در قالب موارد حقوق یک سلطنتی وجود داره و اون این است که این ذوالحق میتونه این حق خودش رو اعمال بکنه، سلطنت داره. اما در باب احکام ما سلطنتی نمیبینیم. وقتی شارع میگه یجوز و شرب الماء، سلطنتی وجود نداره در اینجا. یجوز و عرض میشود که یجوز و حالا اونچه که در مباهات آمده، مباهات تمام عنوان حکمه، گرچه در اینکه خود مباه یکی از احکام تکلیفیه خمسه است یا نه بحثه، ولی از این دیدگاه و از این تفسیر میگم آقا در حکم برای اون کسی که این حکم برای او جعل شده سلطنتی وجود نداره. ما الان نسبت به وجوب نماز سلطنتی داریم، نسبت به وجوب حج، وجوب جهاد ما سلطنتی نداریم اصلا، ولی در باب حق البته عرض کردم دارم با احتیاط میگم غالبا یک سلطنتی وجود داره هر حقی. یعنی ما از خود عنوان سلطنت میتونیم به این دقیقه برسیم که آقا اینجا عنوان حق رو داره و عنوان حکم رو نداره. این هم فرق دوم شد. ما بعد از این بحث ها یک نتیجه اینطوری داریم میگیریم که اون چه که دنبالش هسته میرسی یه مقداری فضای ذهنی برای آقایون در فرق میان حق و حکم روشن بشه. نه اون دیگه همه سلطنت نمی کنن. نه اون سلطنت نیست، نه او دیگه انجام آدم انجام رو نمی کنید سلطنت بره. نه شرب ما آب بخوره جایزه، مباحث این کار رو بکنید، سلطنت من نداره اینجا. نه سلطنت به این معناست، به این معناست که من نسبت به خود این حکم، یعنی نسبت به خود این مجعول سلطنت داشته باشم. میگم آقا نسبت به این مجعول من چه سلطنتی دارم؟ شارع فرمود یجوز لک شرب الماء، این سلطنت وجود نداره نسبت به خود این مجعول. بله جعل و مجعول یکیه، مرحوم ناینی آمده تفکیک کرده. ما در اصول اثبات کردیم جعل و مجعول یکیه، همون که کما علیه المشهور اینکه یه جعل داریم یه مجعول داریم مرحوم ناهیلی تفکیک کرده حرف درستی نیست. جعل و مجعول نیست که از ناهیل شاره شاره گاهی قاد بیاد حق رو جعل میکنه، میگیم در حق اصلا یک سلطنتی وجود داره هر حقی میخواد باشه. در حق هزانت شاره میاد سلطنت قرار میده، مثلا میگه تو میتونی بچه رو در این اتاق قرار بدی یا در اون اتاق، این لباس رو بهش بپوشانی یا اون لباس، این غذا رو بدی یا اون، چه سلطنتی اما در باب احکام نماز واجبه. چه سلطنتی در اینجا تصور میشه؟ هیچ سلطنتی در اینجا تصور نمیشه. بگم من سلطنت دارم در حرام، شرب خمر حرامه، سلطنتی من ندارم. مستحب و مکروه هم همینطور میخوایم عرض کنیم. حتی مباح در مباح شارع میگه بخوری و نخوری علی سویه است. حالا مباحات اقتضاییه داریم، مباحات غیر اقتضاییه. در هر دوش این شارع میگه این انجام و عدم انجامش یکیه. نه این که شارع بیاد بگه من برای سلطنت قرار میدم، بخوای انجام بدی بخوای انجام ندی، نه، خود این حکم رو در اینجا قرار میده. البته خب هر حکمی بعدش انسان میتونه انجام بده میتونه انجام نده، در مستحبش هم همینطوره. بنابراین میشه این رو هم یکی از فرقها میان حق و حکم ذکر کرد که در باب حق غالبا سلطنت وجود داره، اما در باب حکم عرض میشود که سلطنت وجود نداره. فرق سوم من این رو عرض بکنم، خب اگه با نظر واجبش کرد سلطنت وجود نمیشه. با نظر اگر واجبش کرد، با نظر اون حکم وجود میاد براش، نه اینکه حقی براش بیاد، حق نمیاد براش. نه با نظر واجبش میکنه، آقا با نظر این رو با خودش واجب میکنه، با نظر کار میکنه، حکم خدا به عنوان وجوب بر عهدش بیاد. ولی که در خود اونجا میگن وجوب وفا میاد، نه اینکه اون منظور واجب بشه، وجوب وفا میاد. حالا وجوب وفا آمد، خب اوفو بالعهود آمده، اوفو بالنذور آمده، این خودش حکم کلیشه. این میاد یه مصداقی از اینو برای خودش ایجاد میکنه، اما این معنی سلطنت نیست. اصل اوفو بالنذور و اوفو بالعهود آمده، این میاد یک مصداقی از این رو برای خودش ایجاد میکنه. احکام وضعی هم داری سلطنت نیست. این رو درست کردم وقتی میگیم البیعو صحیحون از الصلح جائزون بین المسلمین، از الربا، حالا اون رو که تکلیفیه، تمام احکام وضعیه، از صلات باطلتون، این بطلان حکم وضعیه، این کجاش در یک سلطنت وجود داره؟ اصلا در احکام، چه احکام تکلیفیه چه احکام وضعیه، ما سلطنتی رو مشاهده نمی کنیم. بلاحت حق بله، ولی دو سلطنت هم درش وجود داره، سلطنت داره، نه بلاحت حق وضعی نیست. آه طبق اون بیانی که مرحوم آخون و مرحوم امام نام آمدن بیان کرده، بله مشکلات ها رو در مانحنفی از همینجا بشه برسیم. در مانحنفی میخوایم بگیم که آقا کسی که مالی داره، این مال عرفاً سلطنت بر فروش به افراد مختلف داره. اینجا بس حکم دیگه مطرح نمیشه و مثلا حق مطرح میشه. میخوایم از همین به اینجا برسیم انشاءالله. باز ببینید ما در اون رساله حق و حکم، اونجا بعد از اینکه انظار رو ذکر کردیم و مورد بحث قرار دادیم، آمدیم یک تحقیقی رو ارائه دادیم و اون تحقیق این است که گفتیم حق ولو اینکه استقلالاً قابل جعل هست. شارع میگه من جعلتو حق الولایه لک، میشه قابل جعله، ولی ما نه در حقوق اقلاییه و نه در حقوق شرعیه حقی رو پیدا نمی کنیم الا و این که منتظر از یک حکمیه. خوب دقت کنید ببینید میتونیم رو اثبات کنیم یا نه. اینم حالا اون موقعی هم که ما نوشتیم من ندیده بودم در کلمات، بعدشم خبر ندارم که حالا کسی این نظریه رو داره یا نه. ما ادعامون این است که شما هر چی که به عنوان حق میان اغلا دارید یا در شریعت دارید، این منتزع از یک حکمیه. ببینید شما در همین مسئله ولایت برای پدر، شما ولایت برای پدر رو از کجا آوردید؟ از این که روایات و ادله و آیات می‌فرماین اطاعت والد واجبه، مخالفت با والد و امر والد حرامه. خب ما میگیم از این وجوب و اطاعت والد یه چیزی رو انتزاع میکنه به نام حق الولایت. یا مثال دیگه ای عرض بکنیم، شما حق تهجیر رو از کجا انتزاع کردید؟ میگیم که از باب این که تصرف در این اراضی عامه در انفال جایزه، چون تصرف جایزه ائمه اجازه دادن مباح کردن، ما میم حق تهجیر رو استفاده میکنیم. حق زوجیت، این که زوج یک حقی دارد بر زوجه، از کجا این رو دست آوردیم؟ از وجوب تمکین. چون زن تمکینش برای مرد واجبه، پس زوج بر او حق پیدا میکنه. چون خروجش از خانه بدون اذن او حرامه، زوج بر او حق پیدا میکنه. این بحث رو اگر خوب ما دنبال بکنیم و دقت بکنیم آثار خیلی خوبی داره. اولا فرق میان حق و حکم چی میشه؟ میگیم آقا ما من حق الا و انه منتزع من الحکم. حالا همون موقع من یه مقدار فحص کرده بودم، حالا شما منان فحص بکنیم. تمام این حقوقی که در شریعت وجود داره، چه حقوق شرعی، حتی حقوق اغلاییش هم به نظر ما همینطوره، این از این حکمی انتزاع میشه. اولی حکمی وجود داره، ما از جواز شرب ما استفاده میکنیم حق الانتفاع، از جواز جلوس در این مکان استفاده میکنیم حق الانتفاع، ما توی این مسجد نشستن در اینجا جایزون، پس ازش حق انتفاع استفاده میکنیم. حالا عرض کنم نه حرفیشون نیست. البته تو یه کلمه‌اش تعبیر داره منتظمون، ولی اینو به عنوان قاعده کلی مطرح نکرده ایشون، این رو ما به عنوان قاعده کلی اونجا ذکر کردیم. حالا میخوایم ببینیم الانم میتونیم برای این نظر باشیم یا نه، یه مقدار توضیح بدیم رو. بله؟ نه ایشون گفت اصلا دو تا اعتبار نیست، کل حکم حق و کل حق حکم. نه هر دو شد، عرضو کنم کل حکم حق و کل حق حکم میگه ایشون. چرا دیگه فرق میشه؟ اینطور که ما عرض میکنیم هر حقی انتزاعیه. حالا عرضو کنم بارم، هر حقی انتزاعیه. شما در شریعت تمام حقوق شارع آورده اگر ملاحظه بفرمایید، این عرض منتزع از یک حکمی. حالا اون حکم میخواد حکم تکلیفی باشه، میخواد اون حکم وضعی باشه. برای احکام تکلیفی گشت مثال زدیم، وجوب تمکین زوجه عرض میشود که جواز تصرف در عرض، وجوب اطاعت پدر، از اینا ما میم حقوقی رو انتظار میکنیم. در خود معاملات اونجا میم از جواز وضعی معامله حق رجوع رو استفاده میکنیم. میگیم از این که معامله جایزان، حالا بعضی از معاملات جایزان به ذاته مثل هبه، بعضی از معاملات جایزان بالعرض، معاملاتی که در شیخ قرار داده شده، خیار قرار داده شده، میشه ازش حق رجوع استفاده میشه. این حق رجوع باز مسبوق به یک حکم وضعیه. پس ببینید ما میخواییم ادعا کنیم هر حقی منتزع است یا از یک حکم تکلیفی یا از یک حکم وضعی. جایی رو پیدا نکردیم که شارع مستقلا بیاد در این که اونجا یه حقی رو جعل بکنه بدون اینکه اصلا حکمی باشه. مخصوصا اگر این قاعده کلی رو زمینه بکنیم که ما من شیئن الا و لهو حکمون فی الشریعه، این مضمون بعضی روایات هم هست که اصلا ما چیزی نداریم الا این که در شریعت این دارای حکمه، خب پس ما فعل بدون حکم پیدا نمی کنیم. پس هر جا بخواد یک حقی در میان باشه این منتزع از حکمه. اجازه فرمایید اون وقت این مطلب که ما داریم عرض میکنیم، آقا یکی از گره ها و مشکلاتی که در فقه مطرح باز میکنه، شما ببینید در مورد زوج غالبا این سوال مطرحه که دائره حق زوج چقدره. زوج آیا نسبت به اموالی که خود زن داره، اموال این زن از پدرش به ارث رسیده، آیا زوج در مورد این اموال هم حق دخالت داره یا نه؟ بگه مالتو به کی بده به کی نده، برای کجا قرار بده برای کجا قرار نده. خب نسبت به اون اموری که منافات با حق استمتاع زوج نداره، آیا با زوج حق داره یا نه؟ خب اگر ما اومدیم گفتیم که هر حقی منتزع از حکمه، میگه آقا دائره این حق به دائره منشأ انتزاعه. اگر در باب منشأ انتزاع یعنی حقوقی که ما برای زوج قائلیم از وجوب تمکین آمدیم انتزاع کردیم، میگیم آقا پس در دائره تمکین هر چه منافات با تمکین داشته باشه این حق زوج و زوج میتونه اعمال بکنه هر چه منافات با او داشته باشه. بله البته ما منحصر به این نمی کنیم، چون روایاتی داریم که زن حالا یا نذرش باید مشروط به اذن زوج باشه یا زوج حق دارد منحل کند نذر زن را. خب اونجا بعضی از بزرگان و فقها می فرمان فرق نمی کنه منافات با حق تمکین داشته باشه یا نداشته باشه، اونجا دلیل خاص داریم، دلیل خاص داریم که لا یجوز و نذر الزن الا به اذن زوجها، یا للمرأه للرجل ان ينحل نذر الزوجه. مثلا یه حکم خاصی اومده در اونجا، ما از اون حکم خاص این حق رو انتظار میکنیم. ولی میخوام اینو عرض بکنم، دائره حق زوج بستگی داره به اون دائره منشأ انتظار. اینطور نیست که بگیم آقا زوج یک ولایت تامه مطلقه بر زوجه فی جمیع الامور داره. نه، دلیل میخواد این در مواردی که حکمی وجود داره از همون میهیم مثل همون مورد حقی رو انتظام میکنیم. زائد بر این حالا زن چی بخوره؟ بگیم آقا زوج حق داره بگیم امروز باید این غذا رو بخوریم، فردا باید این غذا رو بخوریم، ربطی نداره به اون، ربطی به مسئله تمکین او نداره. بله؟ حالا اون چرا؟ او میاد در باب تمکین باز، او میاد در باب تمکین، نوع لباس دخالت داره در تمکین. چی ها؟ یعنی کل حق حکم و لیس کل حکم به حق. درست می‌فرمایید. ما اگر آمدیم، یعنی دو تا فرق نتیجه این عرض ما و تحقیق ما داره. یه فرقی است که احکام تماما اعتباری هست و ما حکم انتظایی نداریم. احکام اعتباری هست، شارع اعتبار میکنه یا اوغلا اعتبار میکنن، اما حقوق همیشه انتظایی هست و هر امر انتظایی از حیث سعه و زیر تابع منشأ انتظار. این یک فرق و یک نتیجه. نتیجه فرق دوم این است که کل حق حکم، چون هر حقی میگه وقتی انتظاریه باید حکمی هم داشته باشه مسبوق به او، ولیکن اینطور نیست. ما حکمای زیادی داریم. از وجوب صلاح چی انتظار میشه؟ هیچ. بله، ما توی روایات داریم که اینها حقوق الله، ولی اون حقوق الله در اونجا مراد حق اصطلاحی فقهی نیست، حق اصطلاحی فقهی و اصولی نیست. اون حقوق الله در مقابل حقوق الناسه، اون حق الله در مقابل حق الناسه. پس ما احکامی داریم، این احکام اصلا ازش حقی هم انتظار نمیشه. پس ما میتونیم بگیم کل حق مسبوق الی حکم، ولیکن نمیگیم هر حکمی عنوان حق داره. چی فرمایید؟ اجازه یکی؟ بله، فرق اول چی بود؟ درسته. مثلا عرضم این آقای دباب تمام اینا مسبوق حکمه، چون شارع قبلا آمده فرموده و بالوالدین احسانا، چون شارع فرموده اطاعت والدین واجبه. بله، خب بله، از اون طرف اونو حکم داریم ما. یجب للوالد، یجب للوالد ان یرائی، که مثلا امور ولدش رو چرا داریم؟ یه حکمی بره. ما در تمام موارد این حکم براتون میاریم. ولی ازا شما ببینید عرض کردم این بیانی که ما داریم میگیم، این تحقیقی داریم عرض میکنیم، این گره رو باز میکنه. الان یکی از سوالاتی که بچه های حالا به سن بلوغ، پسرها که به سن بلوغ میرسن، بگیرن آقا پدر تا چند اندازه بر ما ولایت داره؟ خیلی خوب میمونه تابع منشأ انتظاره. تابع منشأ، اگر پدر وجوب اطاعتش مطلقه اطلاق داره، خب میگم آقا اگه بهت بگه این درس رو باید بخونه اون درس رو نخونی. خب چندی که گاهی اوقات بعضی از مراجع بزرگوار ما تو زندگی نامه‌شون آمده که پدر در جوانی نوشت که راضی نیستم درس فلان آقا بریم، باید به درس فلان آقا. این هست در مورد بعضی از ارشد مراجع که در نجف بودن، پدرشون طبق نقلی که شده نامه نوشته که شنیدم درس حالا مرحوم آستلی آقای قاضی میری، راضی نیستم درس بریم. و اون آقای بزرگوارم از اون روز دیگه نرفته مثلا اون درس. خب ببینید، ما الان وقتی بخواییم بفهمیم دائره اطاعت والد چقدره، میریم سراغ منشه انتظار. میگیم آقا اگر منشه انتظار این است که اطاعت پدر مطلقا واجبه، میگیم اگر گفت این زن رو باید بگیری اونا نگیری واجبه، این سفر رو بری نری واجب اطاعتش، این کار رو بکنی در زن، در سفر، در شغل، در همه چی اطاعتش واجبه. ولی اگر همین جایی نکته رو عرض بکنن، نکته فقهی خیلی خوبیه. بعضی از فقها ها مثل مرحوم والد ما، ایشون استظهار کردن، حالا بنابراین چی که در برخی از استفساءاتشون وجود داره، که اون چه که ما دلیل داریم این است که ایذای اینا حرامه، نه اینکه ما یک اطاعت مطلقه از اینها به این واجبه. ایذایشون حرامه، یعنی کاری کنیم که موجب اذیت و آزار اینها بخواد بشه. خب باز دائره خیلی فرق میکنه. بله؟ ایذا
قلم از ترکیفه و فیل
باشه، اب نداره. بگیم آقا اونجا که کاری انجام بدیم که اینا موجب ایذایشون بشه، پس اگر انسان یه کاری کنه بدون اطلاع اینا گیرش ولایت ندارن، اصلا اطلاع ندارن، ایذا هم پیدا نمی کنن، اذیت هم نمیشن. میخوام عرض بکنم این بحث رو اگر خود شما یه خود کار کنید روش، یه خورده تتبع بیشتری فرمایید در فقه، اولا حقوق رو استقصا کنید شما، بیدید عرضی که ما کردیم که کل هر حق مسبوق الی حکم، مسبوق به حکمیه و قبلش حکم وجود داره که از اون منتظر میشه، درسته یا نه؟ یا به فرمایش آقای دباغ موارد نقض داره، که من به نظرم موارد نقض نداره. همون موردی هم که روایت میگه من حق الولد علی الوالد، اونجا می حکم داریم، باید بگردیم حکمش پیدا کنیم. و این دائره این حق از حیث منشأ انتزاع خیلی تأثیر مهم می داره. چی فرمودن؟ چرا؟ ملاکش همینه. نه ملاکش همینه، خیلی خوب. نه میگم آقا منشأ انتزاع قابل از بین رفتن نیست، اما منتظر میشه از بین بود به همین ملاک. اگر موجب نفعه، به اعتبار اینکه موجب نفع قابل اثبات، نفع شخص ذوالحق، اگر موجب نفع نیست، میگم آقا یه حکمی رو شارع جعل کرده، تجب و اطاعت الوالد، این حکم، این قابل اثبات نیست. اما اگر معامل از یه حقی رو برش در آوردیم به نام حق ولایت، یا عرض میشود که یه هر چیز دیگه انتظا کرده، او دو جوره. بعضی مواردش اونجایی که نفعش به خودش باشه قابل اسقاطه، اونجایی که نفعش به دیگری باشه قابل اسقاط نیست. نه باشه بیم حفظ غیر قابل اسقاط. آخه ما ببینید این فرمایش های خوبی رو که قبول نکردیم، بگیم هر حقی قابل اسقاطه. اگر یک کسی میاد با کل حق قابل اسقاط، خب این فرمایش این اشکال شما درسته. ما میگم حق دو جوره، یه حقی داریم غیر قابل اسقاط، یه حقی داریم قابل اسقاط. شما چی فرمودید؟
اگر بخوام بگم که اگر توی روایات اگر کلمه حق هم اومده باشه،
نه لزومی نداره، ولی ما خواهیم اگر بگردیم حکمش پیدا میکنیم. حالا این دنبال بفرمایید تا فردا انشاءالله.